رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.
سلام به همه دوستان و همراهان رادیو بهی. این روزا صحبت کردن راجع به بهی و بهتر شدن خیلی کار سختیه، در حالی که همه ما درگیر یک سانحه فراگیر اجتماعی هستیم. عزیزانی رو از دست دادیم، بهت زده ایم، سوگواریم، دادخواهیم، خشمگینیم و شرایط سختی رو داریم پشت سر میگذاریم، در حالی که بیش از همیشه نیاز داریم به این که خواست بهی و بهتر بودنمون فعال باشه و سویابیمون رو به زندگی و رو به راه باشه. از همیشه هم سخت‌تره و توی این هنگامه ها، توی این فقدان ها و سوک های فراگیر، شاید برای خیلی از ما حتی اگه آشنایی با دیدگاه های گنوسی و دیدگاه های فیلسوفان به اصطلاح بدبینی مثل شوپنهاور و اینها نداشته باشیم، گرایش پیدا کنیم به این باورها که نکنه ما اصلا در یه طرح اشتباهی هستیم و زندگی اصلا یک خطایی بوده که نباید اتفاق می افتاده و صورت از پرده عدم اصلا بیرون نباید می افتاده و هستی به صورت به قول اهالی این دیدگاه ملوث نمی شده، چون در این دنیا پی داد و مهر گرفتن عوض این دنیا پر از آشوب و بیهودگی و این شرایط امید رهایی و فراروی ازش نیست، مگر با برون رفت از کل طرح زندگی، یا حالا به قول بعضی امروزی ها بیرون اومدن از کل این ماتریس زندگی، یا به قول جامعه نبی توی عهد عتیق میگه انسان را از دردی و رنجی که زیر آسمان میکشد حاصلی نیست، و به نظر اون همه این رنج ها هم باطل و از این قصه ها. واقعا یک جاهایی از سر درد و ناامیدی و اینکه نمیتونیم پردازش هیجانی بکنیم، پردازش اطلاعاتی بکنیم، این همه ابهام و پیچیدگی رویدادها و پیچیدگی عواطف برانگیخته در خودمون رو اصلا ممکنه که به اصل طرح زندگی و اینکه فارغ از اینکه زندگی برای من یا دیگری چقدر سخت باشه، اینکه نکنه از اساس یک اشتباه باشه، نکنه ما رها شده ایم، نکنه که پیوندهایی که بین ما و همه طبیعت هست این پیوندها اصالتی نداشته باشه، نکنه مهر حقیقت نداشته باشه، نکنه که تلاش و رنجی که انسان میکشه حاصلی نداشته باشه به قول جامعه نبی، چون مسئله رنج کشیدن، مسئله داغ دیدگی یک مسئله است و مسئله بی‌حاصلی و پوچی رنج و درد تسکین نایافتنی است. این دیگه فراتر از اون درد و رنجیست که ما میکشیم. و از این مقدمه که بگذاریم، مقدمه ای که به هر حال این هنگامه ها در ذهن ما بر میانگیزه و ما رو به حاویه های معنا میبره، اونجایی که دستمون به معنایی بند نمیشه، اجازه بدید تا یه قدری درنگ کنیم، مکس کنیم، ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. و قبل از اون که ببینیم چه کار میتونیم بکنیم، لازمه که ببینیم چگونه میتوانیم باشیم، چه شیوهی از بودن هست که به ما امکان قدری برقرار بودن، گشوده بودن و ساختن چیزی هرچند اندک بهتر رو در این شرایط به ما میده. این روزها درگیر نوشتن کتاب جدیدی بودم توی روانشناسی فرهنگی که به نوعی ادامه همین کتاب اخیر تن و همه زمانهایش هست که به همت نشر دانجه منتشر شده، که راجب پویش های تن و روان در هنگامه های فقدان، سوگ و سانه هست. و توی اون کتاب هم شاید خیلی از دوستان بتونن جواب خیلی از سوالاتی که این روزها برای ما مطرحه و البته خب سوالات همه زندگیه، لااقل برخی از این سوالات رو تا حدودی به پاسخش برسن. و خصوصا این که سعی کردم که کدهای فرهنگی که یه مقدار باعث سخت‌تر شدن یا اصلاً به بیراه رفتن مسیر مدارای ما با باخت‌هامون و فقدان‌هامون میشه، توی این کتاب تا اون حدی که توانم بوده باز کنم و بهش بپردازم و سعی کردم تا جایی که میشه راهکارهایی و برون رفتهایی براش پیشنهاد کنم، بر اساس اون چیزهایی که در زندگی به خودم کمک کرده یا به مراجعان و همراهانی که توی این سالها باهاشون بودم. به هر حال در امتداد اون پروژه‌ای در دست داشتم که روی روانشناسی فرهنگی و اینکه اون در واقع میم‌ها یا اون کدهای فرهنگی ما که خیلی همبسته است با جغرافیای ما، با تاریخ ما و با رویدادهای شاخصی که حالا برخی بر اساس یک زنجیره وقایع و برخی بر حسب تصادف اتفاق افتاده در ارتباطن. و به هر حال هر آدمی برای خودش و ما به عنوان هم زیستان این فرهنگ و این بوم نیاز داریم که اینها رو بشناسیم و تکلیفمون رو باهاش روشن کنیم. توی این چند روزی که ما همه پرتاب شدیم درون این هنگامه تاریخیمون، اون رشته اندیشه و بحث و اینها از دست من به هر حال در رفت. و توی این حال و هوا شاید بد نباشه که پیش از این که ببینیم چه مراقبت هایی میتونیم از خودمون و اطرافیانمون بکنیم و چجور میتونیم از توی این سوگ عمومی و از توی این شرایطی که پر از ابهام، پر از رنج، پر از خشم، پر از عواطف سخت و دردناکه، چجوری میتونیم این حجم عظیم اطلاعات، ابهام و هیجانات برانگیخته رو پردازش بکنیم، اجازه بدید من شعری که توی این چند روز تو همین حال و هواها نوشتم براتون بخونم و بعد بریم سراغ اون داستانها. گفتم حالا این رو با شما به اشتراک بذارم، بعد از اون بریم سراغ اینکه چجور میتونیم توی این فرایند بیشتر به خودمون و اطرافیانمون کمک کنیم. اسم شعری که میخوام براتون بخونم آن هست. تن من بیمار است و تنم بیمار است، پر سرب و داغ است، پر خروش خشم و ناامیدان امید. این نداد و بیداد، همه داد از بیداد. سایه های تیره چسبناک وهم‌آگین از شکاف دیوار، از پس ساعت بشکسته شوم، وردشان وسوسه های نیستی آمدند شولاپوش. سایه ها موی کنان پی سودای بهشت، سر وسواس سیاه مست آز، نشعه کین مرگ را می‌خواندند. تن من بیدار است و تنم بیمار است، هیچ راهی نیست هیچ، تا نیاید آفتاب، تا نتاباند نور، تا که روشن نکند آبک چشم مرا، حجم تاریک اندوه زمان را تپش روشن امروز نبخشد دیگر. و اگر باز بشوییم خون را با خون، هیچ راهی هم نیست تا نگرداند دیگر بار باد ناهنگام نامی نامی را چرخ آدم خار نا آدمیان را، تا نیفرازد باز کوهسار کفش های گم کرده پا را، و نمانند دیگر بیشماران چشمان باز جا مانده به راه. از دم مهر امروز کودکی زاییدم، و شگفتا کودک که مرا زایاندم. اینک تن من نو شده است و چه گنجا شده است، رفتگان خورشید آمدند در تن من، زندگی می خواهند از من، و نمی خواهند مرگ، حتی بر مرگ. بسته می خواهند دستان ستم، نبریده در خاک. کودک دل اکنون در سما است اینجا، با همه جانهای رفته به قهر، آن روانهای آورده به مهر. تن من بیدار است، وطنم بیدار است، جان ما جای نمی خواهد دیگر، جان ما نام نمی خواهد دیگر، راه می خواهد، رسم می خواهد و خیابانهایی آسان پر نارنج و ترنج. تن بیدار وطن می خواهد که پلی باشد میان هر چیز. خب، اجازه بدید که توی این گفتار در ادامه این مقدمات و درنگی که با هم داشتیم ببینیم که چه کمکی واقعا به خودمون میتونیم بکنیم، چجوری میتونیم این حجم بزرگ اطلاعات و انرژی که در ما انباشته شده رو بتونیم قدری پردازش بکنیم، قدری به سامان بکنیم و شاید بتونیم به پیرامونمون هم چه دور چه نزدیک کمکی بکنیم. اولین چیزی که میخوام بگم که در جهت بحثایی که قبلا کردیم و اینایی که الان اینجا میگم توی همون کتاب تن و همه زمانهایش به تفصیل آوردم، من سعی میکنم کلیدهاشو اینجا بگم. اول اینکه توی این هنگامه ها که فاصله بین ادراک های ما و انتظاراتمون خیلی زیاده و به همون اندازه انرژی آزادی که رها میشه در بدن ما و در ذهن ما و در روابط ما و عواطف گوناگونی که برانگیخته میشه، به همون نسبت به میزان اون اختلافی که بین انتظارات و ادراکات هست همونقدر میتونه زیاد باشه و به نوعی زمان انگار برای ما متوقف میشه و انگار یک تنی رو در اون هنگامه سانحه جا میگذاریم، تنی که وادار میشه همینطور اون تجربه رو تکرار بکنه و در یه چرخه بازگشت ابدی انگار میفته تا اینکه ما بتونیم فرصت بکنیم که پردازشی بکنیم این حجم انرژی آزاد رو و بتونیم اون تنهای جامانده رو درون تن اکنون جا بدیم و قراری بهش بدیم. توی این شرایط اولین کاری که میتونیم بکنیم اینه که به این آگاه باشیم که دستگاه معناساز ما فعلا کار نمی کنه. اون مینینگ میکینگ سیستم ما ازش انتظار نداشته باشیم که توی این شرایط بتونه معنایی بده که بد شد، چرا اینطوری شد، چی کار میتونستم بکنم، حالا چطور میشه، آیا این حاصلی داره یا نداره. تمام اینها به خاطر برانگیختگی شدید، به خاطر گسستی که در حافظه ما میفته توی این هنگامه ها درست کار نمیکنه و به دلیل احساس ناایمنی که داریم، معناسازی ما معمولا در جهت ساختن نازندگی عمل میکنه تا در جهت ساختن زندگی عمل بکنه. ما اول نیاز داریم به تحمل نامعنایی. نامعنایی به معنی پوچی، به معنی بیمعنایی نیست، به این معناست که ما در این شرایط دستگاه معناسازی که توانایی ساختن معنایی کارآمد داشته باشه نداریم، چون گسست درش هست، چون ناایمنه، چون سیستم بقاست که الان فعاله و ارتباطی نه با اطلاعات دیگر خودش داره و نه ارتباطی با اون پیشبینی های کارآمدتر و صائبترش نسبت به آینده داره. در نتیجه به جای اینکه یک پردازش پیشبینانه اقتصادی بکنه، شومگویی میکنه، هراس افکنی میکنه، ویرانی به بار میاره، زندگی رو بی‌معنا میکنه، تخریب به بار میاره در همه جهات. همین که بفهمیم الان هنگام معنا دادن، هنگام پرسیدن، هنگامی که بخوای بفهمین شرایط نیست، الان با نامعناییش لازمه کنار بیای و مسئله‌ای که باهاش روبرو هستیم رو در درجه اول به مثابه یک مسئله تنانه، نه یک مسئله اجتماعی، روانشناختی یا وجودی باهاش مواجه بشیم. حجم زیادی از انرژی آزاد در تن منه، تن من بیقرار، پریشانه و ذهنم رو وادار میکنه به معناسازی هایی که از سر ناایمنیه و میتونه همونطور که گفتیم ویرانگر باشه. در نتیجه من میخوام که به جای اینکه کاری برای معنای رویداد و معنای زندگی بکنم، کاری برای بدن ملتهب داغی که اینجا داره رنج میکشه بعد انجام بدم. بدنی که انرژی آزاد داره، پورتال های هیجان های مختلفش داره تحریک میشه و برانگیخته میشه، گرایش ها و سویابی های ناهماهنگ داره و این میتونه باعث رفتارهایی بشه که این شرایط رو باز هم سخت‌تر بکنه برای من. سیستم ایمنی بدن من مختله، بدن قشنگ التهاب داره، ملتهبه، یعنی شاخصهای التهابی بدن هم بعد از یه چند روزی قشنگ به وضوح بالاست. حالا غیر از اینکه استرس هورمونا بلا فاصله تغییر میکنه و میاد بالا و در طول زمان هم همچنان بالا میمونه، حالا بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر، اما با یک بدن داغ بیقرار سر کار داریم که داره رنج میکشه و این رنجش رو به هر چیزی فرافکنی میکنه و به هر چیزی نسبت میده و به هر چیزی سعی میکنه که چنگ بزنه تا شاید این شرایط رو بهتر کنه. این شرایطیه که ما درش هستیم و یک بدنی داریم که این بدن در رنج گداخته است و بیقراره و نیاز به مراقبت داره. مراقبتش چیه؟ خیلی مهمه که توی این شرایط ذهن رو جدا کنیم از اون معناسازی ها و به ظاهر حل مسئله کردن هایی که معمولا مسئله ساز میشه و بیاریم به سمت مراقبت از تن، آگاهی رو بیاریم توی تن، حرکت و فعالیت فیزیکی بیشتر، در محیط بیرون و محیط‌های طبیعی و محرک‌های طبیعی بیشتر قرار دادنش، در تماس فیزیکی و عاطفی بیشتر قرار دادنش با دیگران، لمس گرفتن، مجاورت صمیمانه داشتن، در آغوش گرفتن، بوسیدن، تماس فیزیکی باز این حس ایمنی رو بالاتر میبره. دلبستگی ایمن، بخش های مربوط به دلبستگی ایمن ما رو فعالتر میکنه و مایعات بیشتر خوردن و توی این شرایط حتی کمک میکنه از اینکه ضد التهاب های طبیعی، حالا در درجه اول مثل بابونه، مثل زردچوبه یا حالا شکلای دارویی مختلف این هم هست، یا حتی از مسکن‌های جاهای استفاده کردن، چون درد جسمانی و درد روانی خیلی وابسته است به هم و خیلی نزدیکی داره. توی این شرایط اول توجه به بدن پس داریم که بذاریم این متابولیت‌های زائدی که تولید میشه با حرکت بیشتر و با مایعات بیشتر، با رژیم غذایی مناسبتر، این رو بتونیم دفع بکنیم با محرک‌های متنوع‌تر. نذاریم ذهن به دام بیفته و همینطور بدن رو توی چرخه عذاب نگه داره. با نزدیکتر شدن به عزیزانمون و روابط دمساز کمک کنیم که حس ایمنی و حس مجاورت و حس در تماس بودن تقویت بشه توی بدن. و همینطور که گفتیم حتی میتونیم از ضد التهاب های طبیعی یا دارویی استفاده بکنیم. علاوه بر همه اینها بسیار توصیه میشه حرکت های کششی و مراقبه و تمرین و رهایش جسمانی. اینها بدن ما رو از این فاز التهاب در میاره. اگر میخوایم هر کاری بکنیم، هر کاری، یعنی شما میخواهید که دادخواه باشید، میخواهید که کمک کنید به دیگران، میخواید که اقدامات موثری بکنید، هر کاری اگه میخوایم بکنیم، اولین اصل اینه که آزار رو و آسیب رو در خودمون و پیرامونمون به حداقل برسونیم. همون اصل آسیب نرساندن، اصل نو هارم هست. و بعد اینکه از جهتگیریمون مطمئن بشیم در همین جهت، اگر سویابی من سویابی زندگی نباشه، اگه تن من قرار نسبی نداشته باشه، سامان نسبی نداشته باشه، روی من هم به زندگی نیست. و همینطور میتونم فراموش بکنم جانهایی که هستن و کارهایی که هستند، اون چیزها که هنوز از دست نرفتن و نیاز به مراقبت دارند، اونها رو هم میتونم فراموش بکنم. و چه بسا همه ما با حواسمون که پرت میشه به بازتولید خشم و پرخاش و خشونت و بیداد و رنج، از مراقبت غافل بشیم. مراقبت خیلی میتونه توی این شرایط فراموش بشه، رها بشه و این خطرناک هم برای خودمون و اطرافیانمون. بعضی از اطرافیان ما آسیب پذیرتر هستن اون موقعی که ما حواسمون به این بازتولید رنج و کین و خشم و نازندگی و اینجور چیز هاست، ممکنه برای خود ما هم آسیبی به شکل برگشت ناپذیر نداشته باشه، اما ممکنه غافل بشیم از فرزندانمون، از عزیزانمون، دوستانمون، اونایی که آسیب پذیری بیشتر دارن. توی اون بحث های گاه پناه هم راجبش گفتیم، اونها هم باز کمک میکنه که بهش برگردیم، که اونطور غرق نشیم در باز تولید خشم و رنج که از مراقبت غافل بشیم و همدست نازندگی نشیم. این خیلی مهمه که نازندگی ما رو به تسخیر در نیاره. ما شکایتمون از اون بیداد اینه که نازندگی رو دعوت کرده. حالا ما میتونیم با بازتولید خشم و رنج میتونیم این کار رو ادامه بدیم و ناخواسته همدست اون جریان نازندگی بشیم. به هر حال این چیزهایی که من دارم میگم به نظرتون نیاد که اقداماتیه که تزیینی به نظر میاد، برو بابا ما گرفتاریم، داره این زندگی ها به فنا رفته، سرنوشتمون داره به فنا میره و حالا بخوایم این کارا رو بکنیم. به هر حال روی کشتی در حال غرق هم که باشیم هیچ وقت مراقبت بی‌معنا نمیشه، تا لحظه آخر هیچ وقت مراقبت بی‌معنا نمیشه. پس گفتیم اول این که در این هنگامه ها شناخت ناتوانی و عجز خودمون از این که بتونیم معنایی بسازیم در اون اوج برانگیختگی و آشوب، این دریه که ناامیدی است که دری باز میکنه به شروع یک مدارای سازگارانه و مؤثرتر. پس اولین اصل نامعناییه که دستگاه معناسازمون رو روشن نکنیم. مثل وقتی که ماشین داره حرکت میکنه، شما میبینید که موتور الان جوش آورد، دود کرد، اولین کاری که میکنید خاموش میکنید که موتور نسوزه، تا بعد بتونید مسائلی که گرفتار شده این ماشین برطرف بکنید، بعد دوباره موتور رو روشن میکنید. به هر حال و بعد چرخش آگاهی از ذهنی که میخواد با جادوی نداشته خودش میخواد حل معما بکنه یا تغییر بده سرنوشت خودش و دیگران رو، از اون معناسازی ناجور و ناقص و از اون جادوی خودشیفتوار ذهن انصراف بدیم. پذیرش نامعنایی سوگ، نامعنایی اون سانحه‌ای که اتفاق افتاده اول کاره، و بعد مراقبت از بدن و بعد نزدیک شدن و هماهنگ شدن با عزیزانمون، منابعمون رو، منابع ارتباطی و عاطفیمون رو تقویت کنیم، انتظاراتمون رو محدودتر کنیم که بتونیم بیشتر بهره‌مند باشیم از هم و اجازه بدیم که نزدیکتر شدن ما، بیان کردنمون، بیان کردن، تکرار کردن وسواسگونه و تکرار آسیب ها و سانحه ها نیست. اینه که واقعا وصل بشیم به رنجمون، وصل بشیم به دردمون در اکنون و اینجا و احساس هایی که میاد بالا رو بیان کنیم، نه بیانیه ها و موزه ها و قصه هایی که هی تکرار در تکراره. این بیان ها به تدریج در مرحله بعد از اون مراقبت بدن، بازشناسی هیجان ها و بیان هیجان ها چه برای خودمون چه برای اطرافیانمون واقعا کمک کننده است. اجازه بدید که این چهارتا رو یک بار دیگه بگم و این گفتار رو اینجا ببندیم و روی مجله اینترنشنال جورنال آف بادی مایند اند کالچر، این مجله تن روان و فرهنگ که آدرسش ijbmc.org، توی همین شماره اخیر یه دستورالعمل مختصری برای مراقبان سلامت و به خصوص مراقبان سلامت روان اونجا آوردم. حالا شاید اون هم به نوعی کمک بکنه. خیلی از دوستان خیلی بیش از اینها میدونن، اما این چارچوب هم شاید برای شروع بد نباشه و امیدواریم که بتونیم به زودی یک شبکه سازی مؤثری بتونیم انجام بدیم و همیاری ها و همکاری های همه جانبه صورت بگیره که بتونیم دست کم این آسیب ها و آزارهایی که به وجود اومده رو مراقبت های به هنگام بدیم. اما به هر حال غیر از اون بعد حرفه‌ای و نهادیش، اینجا فعلا اجازه بدید که من این گفتار رو با همین تاکید روی همین چهار بخش تمام بکنم تا حالا گفتار بعدی روی این یه قدری باشیم بمونیم. حالا البته خیلی از اینا رو مباحثش رو گفتیم مفصل تر قبلا، اما اینجا در حدی که بتونیم به کار بگیریم اشاره میکنم بهش. اصل اول، اصل نامعنایی و آگاهی از ناتوانیمون در معناسازی مؤثر و روا در زمانی که گرفتار اون هنگامه ها هستیم، و دو گفتیم چرخش از معناسازی به مراقبت بدن، چرخش آگاهی به بدن، و گفتیم که برای بدن چه می شود کرد، و سوم گفتیم که نزدیکتر شدن به دوستانمون، شبکه روابط صمیمانمون، و این به جای اینکه از این شبکه بخوایم استفاده بکنیم فقط برای اینکه بیا سوت دلان گرده هماییم، که البته همونم خیلی ارزشمنده، و به جای اینکه بخوایم بیفتیم توی گفتگوهای تکراری و آزاردهنده و مرورهای آزاردهنده، گفتیم اصالت بهش بدیم و سعی کنیم که صادقانه احساسهامون رو بیان بکنیم. و چهارم که سوم و چهارم یعنی حوزه روابط و هیجان خیلی به هم وابسته است، اما به هر حال گفتیم که نزدیک شدن به دیگران یه مقدار جان ما رو گرمتر میکنه، مواظب باشیم که توی انزوا نیفتیم، و این باعث میشه که چهارم بتونیم بیان عواطف، بازشناسی و بیان هیجانات و عواطفمون رو بیشتر داشته باشیم. به جای اینکه تمرکز روی رویدادها بکنیم، تمرکز روی عواطف بکنیم. یادمون باشه که در درجه اول این بدن ماست که داره رنج میکشه به خاطر اون انرژی آزاده، اختلاف بین انتظارات و ادراکاتمون، و بعد این انرژی آزاد همونطور که گفتیم اون پایگاه های هیجان های مختلف رو داره فعال میکنه و همینطور برمی انگیزه، و البته خب اون جریان تداعی ها و اینها هم هست که کمک میکنه، و اینکه ما از اون جریان افکار توجهمون رو بیاریم رو تن و سپس روابط و بالاخره هیجان ها خیلی کمکمون میکنه که به جای اینکه تن و عواطف رو که هسته های اصلی اون رنجی که ما میکشیم هستن رها کنیم و بچسبیم به افکاری که سایه های این هاست. پس بازشناسی هیجان هامون، بیان کردنشون به شکل های مختلف، نوشتن، بیان، نقاشی کردن، بیان، رقصیدن، بیان، با دیگران گفتن، بیان، همه اینها بیان، به شرط اینکه وقتی که داریم صحبت میکنیم متصل باشیم به اون احساسی که میگیم، جدا نشیم بریم توی افکار، چون به راحتی دوباره میتونیم هیجاناتمون رو یتیم رها بکنیم و دنبال افکار دور و دراز بریم. به هر حال امیدوارم که توی این روزگار سخت بتونیم حال بهتری برای خودمون بسازیم و حال بهتری برای عزیزان و پیرامونمون بسازیم و بتونیم از این فصل باختن با تمامیت، با انسجام و یکپارچگی و با رشد و از خود فراروی بگذریم و برسیم به فصل ساختن و با هم ساختن. وقت و روزگارتون به نیکی.
رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.